سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی خبرنگاران خبرگزاری گردش اطلاعات از قید طالبان رها شدند. این مرکز در بیانیه از رهایی این دو تن استقبال کرده و گفته است که بازداشت آنها غیر قانونی بود و آزادیشان نباید سلب می شد. رسولی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که او و حمیدی حوالی ساعت 8 امشب رها شدند. احمد جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول خبرگزاری گردش اطلاعات است. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان آنها به روز پنجشنبه هفته گذشته بازداشت شده بودند. طالبان درباره دستگیری و رهایی این دو خبرنگار هنوز چیز نگفتند. گزارش ها می رسانند که بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در ولسوالی سرکنوی ولایت کنر درگیری رخ داده. برخی از باشندگان محلی به رادیو آزادی گفتند که این درگیری در منطقه گنجگل صبح امروز آغاز شد و تا ساعت 11 پیش از چاشت دوام کرد. یک مسئول امنیتی طالبان در کنر به رادیو آزادی گفت که درگیری بر اثر ایجاد یک پسته جدید از سوی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند صورت گرفته. درباره تلفات احتمالی درگیری هنوز چیز گفته نشده. نظامیان پاکستانی در مورد رویداد تا حال تبصره نکردند. در منطقه چپدره ولایت کنر در نتیجه انفجار بارود در یک خانه دست کم دو نفر جان دادن. احسان الله معاون ریاست رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در ولایت کنر امروز به رادیو آزادی گفت که در قریه ترنیک حوالی ساعت 10 پیش از چاشت در نتیجه آتش گرفتن بارود و انفجار آن دو نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های طالبان مردم محل برای استخراج یک نوع سنگ قیمتی موسوم به بیروچ از بارود استفاده می کنند. در نتیجه انفجار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در جنوب غرب پاکستان 3 معدنچی شامل دو برادر که این دو شهروندان افغانستان بودند به روز جمعه جان دادند. مقام های پاکستان از این رویداد امروز خبر دادند. این معدن در 200 کیلومتری شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان موقعیت دارد. رسانه های ایران و سپاه پاسداران این کشور میگویند که در حمله هوایی اسرائیل 4 ایرانی به شمول 2 مقام ارشد سپاه در دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. در این حمله امروز ساختمانی که توسط سپاه پاسداران استفاده می شد هدف قرار گرفته. در بیانیه رسمی سپاه آمده است که حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی 4 عضو سپاه پاسدارانند که در حمله کشته شدند. از سوی دیگر نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که در حمله هوایی در دمشق دست کم 5 ایرانی و 1 سوری کشته شدند. به گفته این نهاد حمله در جریان جلسه گروه های تحت حمایت ایران صورت گرفته. و بر اساس تحقیقات خبرنگاران بخش روسی بی بی سی و مدیا زونای روسیه، از آغاز حمله روسیه بر اوکراین دست کم 42,284 تن از نظامیان روسی در جنگ کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها 3,053 نفر از کشته شدگان افسران هستند که 249 تنشان دگرمن و یا رتبه بالاتر از دگرمنی داشتند. وزارت دفاع روسیه در این باره هنوز تبصره نکرده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه حکمت ایران میگوید محمد عادل عارف معروف به عادل پنجشیری طراح حمله چند سال پیش به پانتون کابل در ایران تحت تعقیب است.
بر اساس این اطلاعات او فردی است که در زمان حکومت گذشته به اتهام حمله به پوهنتون کابل از سوی امنیت ملی افغانستان بازداشت شده و استر محکمه افغانستان در دسامبر 2020 او را به شد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.
شکایت دستفروشان از اقدام شاروالی طالبان در کابل.
اقتصاد ما ضعیف است که یک دوکان مرخ جور کنم و نفقه فامیل خدا پیدا کنم. بغلش سرک ماره نشاروله یا اجازه نمیتر.
ژاپن سفینه را در سطح ما فرود آورد.
قبل از این ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و هندوستان توانسته بودند که سفینه های فضایی خود را در سطح ما فرود آورند.
و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد. حکومت ایران میگوید محمد عادل عارف، معروف به عادل پنشیری، طراح حمله به پانتون کابل در ایران است. او عضو شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش معرفی شده که به اتهام طرح حمله به پانتون کابل در سال 2020 بازداشت شده بود و پس از حاکم شدن دوباره یه طالبان بر افغانستان از زندان آزاد شده. وزارت اطلاعات ایران در اعلامیه از مردم در آن کشور خواسته تا در زمینه بازداشت این عضو شاخه خراسان داعش همکاری کنند. بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش‌های مبنی بر دست داشتن شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در انفجار کرمان ایران، اخیراً وزارت اطلاعات ایران از مردم این کشور خواست تا در بازداشت محمد عادل از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه مسلح داعش که بر اساس گزارش‌ها وارد غرب تهران شده کمک کنند. این وزارت در 30 اعلامیه‌اش که در پیوند به حملات کرمان صادر کرده گفته است که فرد موسوم به عادل پنچری طراح حمله به پوهنتون کابل بوده است. در اعلامیه همچنان آمده است او پس از حدود یک سال زندانی بودن از زندان آزاد شده و به اساس گزارش ها اخیراً وارد غرب تهران شده است. خبرگزاری تسنیم ایران یک عکس عادل پنچری را نیز منتشر کرده است. بر اساس این اطلاعات او فردی است که در زمان حکومت گذشته به اتهام حمله به پوهنتون کابل از سوی امنیت ملی افغانستان بازداشت شده و از سر محکمه افغانستان در دسامبر 2020 او را به شد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد. آن زمان امنیت ملی نظام جمهوری پیشین ویدیویی از اعتراف او را منتشر کرده بود. فرد بازداشت شده در این ویدیو نام خود را محمد عادل ذکر می کند و می گوید که او به نام محمد عرش نیز معروف است. او در این ویدیو دست داشتن خود در حمله به پوهنتون کابل را تایید می کند، اما معلوم نیست که این اعتراف در چه شرایطی از او گرفته شده بود. آن زمان تلویزیون ملی نیز سن محمد عادل را 24 سال ذکر کرده و گفته بود که او باشندی اصلی ولایت پنچیر و ساکن پلوچرخی کابل است. اما با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدها تن از اعضای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در زمان حکومت جمهوری پیشین زندانی بودند به دلیل باز شدن زندان‌ها آزاد شدند. اجمل عمر شینباری، آگاه امور امنیتی و سخنگوی عمومی نهادهای امنیتی در حکومت جمهوری پیشین میگوید بر اساس معلومات او در اواخر حکومت جمهوری پیشین 400 عضو داعش که به اعدام محکوم شده بودند تنها در زندان بگرام زندانی بودند.
این یک تهدید بزرگ تروریستی است که در افغانستان است و افغان‌ها را تهدید می‌کند و علاوه بر آن این تروریست ها یا جنایتکارانی که به کشورهای همسایه رفته اند می توانند تهدید بزرگ برای این کشورها نیز باشند.
اسحاق اطمر از دیگر آگاهان امور امنیتی می گوید اگر کشورهای منطقه به گونه مشترک در برابر گروه های تروریستی از جمله داعش اقدامات را انجام ندهند، تهدیدات امنیتی این گروه ها بیشتر خواهد شد.
این یک مسئله جدی است که حکومت ها و دولت های منطقه در برابر آن اقدامی جدی کنند و اجازه ندهند که هراس افغانان از یک کشور بر ضد کشور دیگری استفاده کنند.
اجازه و نکلی که دیده وادون دی بل هواد بر ضد استفاده کنند.
این در حال است که اخیراً یک بار دیگر حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در مناطق شیعه‌نشین افغانستان از جمله غرب شهر کابل افزایش یافته است. برخی از شهروندان کابل میگویند که نامنی‌های اخیر آنان را هراسان ساخته است. یکی از باشندگان دشت بچی کابل که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
قبلا ما در مراکز آموزشی، در مسجد و در مکتب انفجار می‌شد، اما فعلاً که به موتر با پیش جاده در پیش مارکت هایی که مردم میره از اونجا خرید میکنه و انفجار میشه. وضعیت افغانستان روز به روز وخیمتر میشد، به شدت امنیت در افغانستان خراب است. حتی ما وقتی که از خانه میبرایم بیرون امید را ندارن که واقعا اینا دوباره شب زنده خانه میاین یا نمیاین.
گل نبی که دیگر از باشندگان این منطقه میگوید افزایش ناامنی ها بر کار و بار او آسیب رسانده است.
کابل که اخیره که داعش لخوا بریدون زیاد شون و واقع چه منگدیر زیاد شون.
حملات داعش که اخیرا در کابل افزایش یافته ما را بسیار نگران کرده است. این که ما کارگر هستیم و یک لقمه نان حلال برای خانواده خود پیدا میکنیم، میترسیم که این از دست ما نرود.
کو حسنه شی من دغه 500 روپیه گټی نه هم ورزی گزه که وطن حالاتم په دې رقم ده.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و امنیت نسبی که به میان اومده بود، یک بار دیگر ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل هر از گاه گواه حملات انفجاری می باشند. حدود دو هفته پیش به تاریخ های 3، 6 و 8 جنوری 3 انفجار در مناطق مختلف کابل رخ داد که در نتیجه آن 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت دو حمله را بر عهده گرفت که پیش از این نیز این گروه مسئولیت حملات مختلف در کابل و ولایات را بر عهده گرفته بود. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در گزارش به تاریخ 7 دسامبر سال 2023 گفت که از اول آگوست الی 22 اکتبر این سال 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است که 2% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن نشان می دهد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید برای کمک با مهاجران افغان در ایران و پاکستان به 620 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این نهاد گفته است که افغانهای مهاجر در این دو کشور با شرایط بد اقتصادی، عدم دسترسی به آموزش و کمبود فرصتهای شغلی روبروستند. در این گزارش فائزه ابراهیمی با شماری از افغانها در این دو کشور همسایه صحبت شده.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید با توجه به شرایط موجود در کشورهای همسایه افغانستان در سال 2024 تا 2025 برای کمک به 4.8 میلیون مهاجر افغان نیازمند و 2.3 میلیون نفر از جامعه میزبان در ایران و پاکستان به 620 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. این سازمان در گزارش طرح پاسخگویی خود که روز جمعه منتشر کرده گفته است که در حال حاضر در این دو کشور میزبان 7.7 میلیون مهاجر افغان هستند. در این گزارش آمده است که 3.2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی میکنند که حدود 75% آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهد. UNHCR با اشاره بر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان گفته است که اخیراً میزان خروج کاهش یافته است، اما مهاجرین افغان به ویژه زنان و کودکان افغان در این کشور و ایران به خدمات آموزشی و صحی و حقوق بشری نیاز دارند و باید جامعه میزبان نیز برای ارائه این خدمات همکاری کنند. این سازمان گفته است که در حال حاضر ایران میزبان 4.5 میلیون مهاجر افغان است که 71%شان زنان و کودکان هستند. UNHCR میگوید برخی از مهاجرین کارت شناسایی دارند و شماره هم سرشماری شدند، اما مهاجرین بدون اسناد قانونی که از راه‌های قاچاقی وارد ایران میشوند با مشکلات مختلف از جمله عدم دسترسی به آموزش، صحت و از همه مهمتر عدم دسترسی به فرصت‌های پناهندگی در کشورهای دیگر مواجه هستند. این سازمان گفته که در تلاش است در ابتدا به نیازمندی‌های شدید مانند حمایت از مهاجران و جامعه میزبان برای ارائه خدمات به مهاجران رسیدگی کند و پس از آن در راستای جستجوی برنامه‌های مهاجرتی برای این مهاجران کار خواهد کرد. این در حالی است که برخی از مهاجران افغان در ایران و پاکستان از مشکلاتشان در این کشورها شکایت دارند. سعیده یکی از آنان که بیش از 2 سال می‌شود برای بار دوم با خانواده‌اش به ایران مهاجر شده میگوید با آنکه دولت ایران برخی از مهاجرین را سرشماری کرده است، اما هنوز هم مهاجرین با مشکلات زیادی روبرو هستند.
مشکلات زیادی وجود داره که از جمله اقتصادی و مسکن بعضی از قانون هاستش که به تازگی برای مهاجرین در نظر میگیره اینه که تو نونوایی ها بدون کارت بانکی به اونا نون نمیدن. که میخوای نون بگیری مثلا باید کارت بانکی داشته باشی و اگرم میدن مثلا جوریه که قیمتش بیشتر از اونایی که مثلا تو به بقیه میدن اونایی که کارت بانکی دارن. بعد بانک ها به کسایی که مثلا تازه اومدن و کارت شناسایی اینا ندارن اصلا بهشون مثلا میگه شما چون تازه اومدین اصلا کارت بانکی نمیدن که برن بیچاره ها نون اینا بگیرن.
فواد یک نظامی سابق در نظام جمهوری پیشین افغانستان که برای کار به ایران مهاجرت کرده است از وضعیت بعد مهاجرین در این کشور همسایه غربی افغانستان شکایت دارد.
اصلا ارزش قائل نیستم، خیلی بدی حقیر می نگرن و ما را هر روز وارد توهین و تحقیر قرار می دهند. شخصا خودم چند روز پیش از کرج یک جای کار میکردم، از ساعت 11 صبح تا شب از سر کار آمدن پلیس ها با یکی از مهرانی که در اونجا موظف بودن با پلیس ها آمدن، تمام افغان هایی که چی اسناد داشتن قانونی و غیر قانونی را از کار را یاد جمع کردن.
جمیل فیضی که یک سال می شود به اسلام آباد پاکستان رفته است، در مورد وضعیت خودش بر رادیو آزادی گفت:
نگهانداری اول شارپ گرفتد تا بال بر دوم و سیم میخود سه چار انتریو میگره، باز معرفی میکنه به سفارت های کشوران، دیگه تا فعلا در انتریو دوم وجود نداره، دیگه یک سال طول کشیده. دیگه هم مگه مهاجرینی که ایجا هستن در بیچارگی هستن، در مشکلات هستن، وضعیت اقتصادی خوب ندارن، تقریبا اگر کمک های آمد بیرین میه دیگه تا چی عده تا چی وقت.
او می افزاید که در این اواخر روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان کاهش یافته است، اما انتظار آنان از ملل متحد و کشورهای پناهجو پذیرین است که روند بررسی پرونده هایشان را سرعت بخشند. این در حالی است که حکومت موقت پاکستان از اول نوامبر 2023 به این سو روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد قانونی را آغاز کرده و در کنار آن ایران هم هفتوار هزاران مهاجر فاقد اسناد افغان را اخراج میکند. ایران و پاکستان از چندین دهه بعد این سو میزبان میلیون ها مهاجر افغان هستند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 میلیون ها افغان دیگر به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی، بیکاری، فقر و محدودیت های حکومت طالبان عنوان میکنند، به این کشورها مهاجر شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ژاپن پنجمین کشور شد که سفینه ای را در سطح ماه فرود آورد. اداره فضانوردی ژاپن امروز به وقت محلی ساعت 12:20 اعلام کرد که سفینه فضاییش به مهتاب رسید و با زمین تماس برقرار کرد. جزئیات در این گزارش.
اداره فضانوردی ژاپن جاکسا اظهار نگرانی کرده که سفینه آن در سطح کره ماه نمیتواند انرژی آفتابی تولید کند، ولی این را هم گفته که بطری های جابجا شده در سفینه فعال می باشند. قبل از این ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و هندوستان توانسته بودند که سفینه های فضایی خود را در سطح ماه فرود آورند. دیگر کشورهایی که به مهتاب سفینه فرستادند، سفینه های ارسالیشان در جای نشست کردند که از محل مشخص شده چندین کیلومتر فاصله داشت، اما سفینه ژاپنی در چند متری محل مشخص شده فرود آمده است. ژاپن میگوید در سطح ماه در مورد موجودیت آب تحقیقات میکند. دانشمندان ژاپنی به این باورند که در آینده برای ادامه سفر کیهانی به کره مریخ از کره ماه همچون یک مرکز فعالیت استفاده خواهند کرد و برای ایجاد چنین مرکز و فعالیت آن موجودیت آب ضرور است و کار آن را آسان می سازد. حالا نگرانی این است که ذخیره انرژی این سفینه ژاپنی ممکن است به زودی به پایان برسد، ولی انجینیران ژاپنی سعی دارند وسایل گرم ساختن رباتی را که در این سفینه به مهتاب فرستادن غیر فعال بسازند و امیدوارند که به این ترتیب آینه های جذب انرژی آفتاب در سطح ماه به سمت آفتاب عیار شوند. این ربات به اندازه یک سیب است که کمره های بسیار قوی در آن نصب شده است و هرگاه با کدام مانع روبرو شود توان آن را دارد که شکل خود را عوض کند. ژاپن قبل از این دو بار سعی کرده بود که سفینه های خود را به مهتاب بفرستد، ولی هر دو بار ناکام شد. هندوستان توانست 4 ماه قبل از این سفینه خود را به ماه بفرستد، اما سفینه آن در بخش تاریک مهتاب فرود آمد، در حالی که سفینه های آمریکا، شوروی سابق و چین در سمت دیگر مهتاب نشست کرده بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
هزاره های افغانستان از افزایش حملات گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور نگران هستند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر در یک گزارش مفصل. اکنون میشنوید که شماری از دستفروشان در شهر کابل شکایت دارند که شارولی حکمت طالبان در کابل مانع کار آنها روی جاده های پایتخت می شود. شماری از این افراد به رادیو آزادی گفتند توان ساخت دکان و پرداخت کرایه و مالیه را ندارند و مجبورند که برای تهیه لقمه‌نان به خانواده های خود روی جاده ها دستفروشی کنند. بیشتر در این گزارش.
اینجا یکی از بازارهای مزدحم شهر کابل در ناحیه اول است که دستفروشان زیادی در اینجا با دستفروشی برای کراچی های دستیشان خرچ روزانه خانواده خود را فراهم می کنند. اما برخی از آنان می گویند که شاروالی حکومت طالبان در کابل برایشان اجازه کار کردن را نمی دهد و کراچی هایشان را جمع آوری می کند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که از نهایت مجبوریت و از این که توان ساخت دکان و پرداخت مالی آن را ندارند در روی جاده ها دستفروشی میکنند. مرتضی یک تن از این دستفروشان میگوید
کراچی یک دستکی دارم و ددان سرک میمونم یکان چیز مفروشم، توان مالی نداریم، اقتصاد ما ضعیف است که یک دکان مرخ جور کنم و نفقه فامیل خدا پیدا کنم یک لقمنان که حالا بغلای سرک ماره شاروالی یا اجازه نمیتر.
اخترگل یکی دیگر از دستفروشان در نایی اشتم شهر کابل شکایت مشابه دارد. او بر رادیو آزادی گفت
من در بازار کورتیناو دست فروشی میکنم. افراد شاروالی ما را زیاد به عذاب کرده، میگویند روی جاده نباشید، کجا برویم و چی کار کنیم؟ حال خود دولت یک جای تعیین کند و یا زمینه کار را فراهم کند.
این دست فروشان میگویند که طرفدار ایجاد نظم در پیاده روها و جاده های شهر کابل هستند، اما تاکید میکنند که مشکل آنها نیز باید در نظر گرفته شود که چگونه به خانواده هایشان یک لقمه نان فراهم کنند تا حداقل کودکانشان شبها گرسنه نخوابند. این در حال است که شاروالی حکومت طالبان در کابل با پخش اعلامیه‌های مکرر از این دستفروشان خواسته تا در روی جاده فعالیت نکنند. نعمت الله بارکزی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت
پیاده رو مطلقاً مال رفت آمد یا عبور مرور افرادی است که به شکل پیاده است و سرک هم مال رفت آمد موتر است. استفاده غیر از این یعنی که ما مزاحمت میکنیم و از حق بیت المال به نفع خود استفاده میکنیم و بدون شک برای شرکت اجازه نیست.
اما او نگفت که این دستفروشان به کجا نقل مکان کنند تا بتوانند چرخه روزگارشان را بچرخانند. اما مسئولان شهرداری حکومت طالبان کابل در گذشته تاکید کرده بودند که محلات مشخصی را برای دستفروشان تعیین کردند و آنان باید در محلات تعیین شده فعالیت کنند. اما پیش از این برخی دستفروشان در گفتگو با رادیو آزادی از بلند بودن کرایه این محلات و دوریشان از نقاط مزاحم شهر شکایت کرده بودند. این مشکل در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز وجود داشت که ظاهرا تا هنوز حل نشده باقی مانده است. این در حال است که اخیراً برخی مهاجرین تازه برگشته از پاکستان به رادیو آزادی گفته بودند که آنان به دلیل نبود فرصت‌های کاری آغاز به کار دستفروشی کردند. به اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میزان بیکاری و فقر در این کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته است و در حال حاضر بیش از نیم نفوس افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
10:23 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تا 7 دقیقه دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه زن و زندگی پخش می شود. هزاره های افغانستان از افزایش حملات گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور نگران هستند. آنان می گویند حکومت طالبان از برقراری امنیت مردم و سرکوب داعش خبر می دهد، اما این گروه همواره با حملاتش جان افراد بیگناه را می گیرد. آنان خواهان برقراری امنیت مردم به ویژه شیعیان در افغانستان هستند. جزئیات در گزارش منصور خسرو.
محمد علی ریحانی 28 ساله دو هفته پیش در یک حمله گروه تندروی دولت اسلامی داعش در غرب کابل کشته شد. او با جمع دیگر در یک موتر کاستر در منطقه عمدتاً هزارنشین دشت برچی به سوی خانه‌اش می‌رفت که انفجار رخ داد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی حکومت طالبان در کابل گفت که در این رویداد دست کم 2 تن کشته و 12 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. محمد حسین ریحانی کاکای محمد علی ریحانی به رادیو آزادی میگوید که برادرزادش دانشجوی سال 4 رشته جیولوژی پوانتونی کابل بود که یک سال پیش به دلیل مشکلات اقتصادی تحصیلاتش را به تأخیر انداخته بود. محمد علی در یک مطبعی در شهر کابل در بخش چاپ کار میکرد. او پسر بزرگ خانواده 8 نفرش بود و تأمین مخارج زندگی خانواده را به عهده داشت.
مصارف و موضوعات اقتصادی خانواده اکثرا به دوش از او بود که متاسفانه در روز 16 جد در حادثه امنی تروریستی که مطر کافتر حامل مردم دیگه کارگر و مظلوم وطن شد و شهید شد.
فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی که از اوایل سال 2015 در منطقه بین افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت کرد آغاز شد و رفته رفته ولایت‌های ننگرهار و کنر رخنه کرد. این گروه در زمان جمهوری مخلوع افغانستان حملات شدید را به مکان‌های مختلف به ویژه مناطق شیعه‌نشین انجام دادند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 2021 هم داعش مسئولیت حملات متعددی را در مناطق مختلف کابل به عهده گرفت. مثلا در 8 اکتبر 2021 حمله مرگبار در مسجد شیان در کندز رخ داد. 70 کشته و اضافه از 100 زخمی بر جای گذاشت. و یک هفته بعد از آن در 15 اکتبر حمله انفجاری دیگری داعش در کندهار مسجد شیان را هدف قرار داد که 47 تن جان باختند. از آغاز سال 2024 هم تا اکنون یک ماه نمی‌گذرد نیز داعش مسئولیت دو حمله که هدف آن شیان بودند را در کابل پذیرفته است. ولی با آن هم مقامات طالبان پیوسته به مردم وعده دادند که امنیت برقرار و اینکه داعش که رقیب طالبان است سرکوب شده است. اما محمد حسین ریحانی به این باور است که طالبان در مهار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان ناتوان بودند.
مقامات اگرچه که ادعا میکنند که داعش در افغانستان دیگر موجود نیست و حضور فیزیکی نداره و امنیت کرده نمیتونه، ولی ما متاسفانه هر روز قربانی حملات داعش میشیم.
انور سعادتیار یک خبرنگار محلی در ولایت بامیان است. او به رادیو آزادی چشم دیدش را از اوضاع فعلی این گونه بیان می‌کند.
شهروندان هزاره از حضور در اماکن عمومی که حراس داره که مبادا هدف حمله داعش یا هدف حمله انتحاری قرار بگیره.
دیدبانی حقوق بشر در گزارش که به 6 سپتامبر 2022 نشر کرد نیز اشاره به حملات داعش در افغانستان گفته بود که این گروه اقلیت‌های قومی به ویژه هزارها را هدف قرار می‌دهند. فرشته عباسی پژوهشگر افغان دیدبانی حقوق بشر به رادیو آزادی می‌گوید که داعش حملات زیادی را در ولایت‌های مختلف افغانستان پس از حاکمیت طالبان در برابر هزارها انجام داده است و طالبان توان مهاری آن را ندارند.
حملاتی که بر شیعه ها و هزاره ها در افغانستان اتفاق میفتن جدا از این که باعث میشه که آسیب های جدی فیزیکی و روانی به خانواده های نوجا بگذاره، در کنار زو حقوق اساسی دیگه مثل مثلا حق دسترسی به آزادی های مذهبی، حق دسترسی به تحصیل اینا را میگیره، چون اکثر این خانواده ها دیگه اجازه نمیتن که طفلایشون مکتب بره، اکثر اینا دیگه مسجد نمیرن و مجبور هستن که در خانه خود قید بکنن تا ای که آرام باشن، بخاطر که بیرون از خانه برشون دیگه جای امنی حساب نمیشه.
فیض محمد میرزاده یک فعال سیاسی برای مهار عملات داعش این راه حل را پیشنهاد میکند.
راه حلی که برای از این مهار گروه داعش وجود داره یک اجماع بین المللی در ورود افغانستان به وجود بیاید، یک حکومت همشمول تشکیل بشه که بر اساس یزو حکومت مشروعیت پیدا کنه و راه حلی زندگی خوب برای یک مردم افغانستان مهیا بکنند.
محمد حسین ریحانی کاکای محمد علی ریحانی که در حملات اخیر در دشت برشی کابل کشته شد منتظر روزی است که دیگر کسی در حملات داعش کشته و زخمی نشود.
توقع ما از حکومت نیست که در قسمت راه حل اساسی بسنجن و مردم اطمینان بده که یا آخرین حمله بود یا آخرین مصیبت بود یا مردم دیگر از آدرس داعش و تمام داعش کسی صدمه نیندینه و عزادار نمیشن.
پیام ها و نظریات شما
علی احمد هستم، یک تنت باشند دولت فرام. نسبت به اقتصاد که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر رو مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر گشنهی تلف شده، سنانال ایران و پاکستان خدم افتاده و اونا مردم نگران کرده اگه اونا باشم آردی چیزی که دوستن می آیم مثل روغن از کشور ایران یا دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگرانی زینه که مثلا گنان اون جنگ باشه و کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، نگرانی بیشتر داره.
دماز ده کندی تماس میگیرم. اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن موسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شد و که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست. انشاءالله امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنه در این مورد.
پیام شما نظر شماست.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی خبرنگاران خبرگزاری گردش اطلاعات پس از دو روز امشب از قید طالبان رها شدند. طالبان درباره دستگیری و رهایی این دو خبرنگار هنوز چیز نگفتند. گزارش ها می رسانند که بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در ولسوالی سرکنوی ولایت کنر امروز درگیری رخ داد. یک مسئول امنیتی طالبان در کنر به رادیو آزادی گفت درگیری بر سر ایجاد یک پوسته جدید از سوی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن صورت گرفته. درباره تلفات احتمالی رویداد هنوز چیزی گفته نشده. نظامیان پاکستانی هم در مورد رویداد تا حال تبصره نکردند. در منطقه چپدره ولایت کنر در نتیجه انفجار بارود در یک خانه دست کم دو تن جان دادند. احسان الله معاون ریاست رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در کنر به رادیو آزادی امروز گفت که رویداد حوالی ساعت 10 پیش از چاشت رخ داد و به گفته او در نتیجه آتش گرفتن بارود و انفجار آن دو نفر کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه انفجار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در جنوب غرب پاکستان، 3 معدنچی شامل دو برادر که شهروندان افغانستان بودند به روز جمعه جان دادند. مقامات پاکستان از این رویداد امروز خبر دادند. رسانه های ایران و سپاه پاسداران این کشور میگویند که در حمله هوایی اسرائیل 4 ایرانی به شمول 2 مقام ارشد سپاه در دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. در این حمله امروز ساختمانی که توسط سپاه پاسداران استفاده می شد هدف قرار گرفته است. و بر اساس تحقیقات خبرنگاران بخش روسی بی بی سی و مدیا زونای روسی، از آغاز حمله روسیه بر اوکراین دست کم 42,284 تن از نظامیان روسی در جنگ کشته شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متای کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
15 سال میشه 5 طفل دارم. شهر بر کار کردن ایران رفته بود 5 سال میشه که هیچ معلومش نیست. خرج مصرف بر ما روا نمیکنه. آدرس شن هیچ چیز شن ندارم. من که اولادکای مستم در خانه کرایی.
صدای یکی از زنان افغانی را شنیدید که سالهای زیادی را با فرزندانش منتظر شوهر به سفر رفته خود است. این زنانی که سالها منتظر شوهر مسافرشان هستند با کدام چالش ها و مشکلات مواجهند؟ و رای حل های قانونی مشکلات این گونه زنان کدام هاست؟ با توضیح این موضوع در این برنامه ما را دنبال کنید. ارجمند، تعدادی از خانواده های افغان قبل از این که در مورد پسر یا خانواده او شناخت داشته و یا در این مورد معلومات حاصل نمایند، دخترانشان را با پسر این خانواده نامزد ساخته و یا در عقد نکاح او در می آورند. اما قسمی که دیده شده است، اکثر این گونه تصامیم عجولانه و غیر مسئولانه والدین سبب ایجاد مشکلات در زندگی آینده دخترانشان می شود. عایشه نام مستعار یکی از این دختران است که 4 سال قبل با پسر نامزد شده، اما نامزدش آگاهانه از وی فاصله گرفته است. عایشه در مورد این قضیه قصه کرده می گوید:
دشینی خوری نکای پوره شده، 3-4 ماه نامزدم رفت آمد که تیدی برات یاد بود از 4 سال میشه که نال گم است، فامیلشان گم است، 2 خوار داره، 1 مادر دارم برای زو گم است. هیچ اول از پیش ندارم، ما که اول از پیش پیش قومی داشت امور کش میکردم تا که به مطلع زو بشنم نه دم فامره کم رایش امون بچه کار میکرد، تمو معرفی کرد، تمو آمد خازگاری تا بالا کرد، بالاخره شینی خوری شد. او قرازات بچه نداشتن دیگه، بس خاطر ننگ زمانه دیگه مجبور شدین نادیدن نادیگه شینی خوری کردین مینال گم است. خود بچه هم متاد ماس چرسی شرابی قمارباز است، دشینی خوری دیدم شه، بعد از اون یک دفعه دیدم شه، بعد از شینی خوری خوارم بود دمو آمد دیدمش، بس بعد از اون دیگه گم شتال گم است.
در افغانستان زنان و دختران زیادی مثل عایشه هستند که در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. زن دیگری که اسمش را ذکر نکرد میگوید شوهرش او را از مدت 14 سال به این طرف در حالت بی سرنوشتی رها کرده است. وی می افزاید:
میگه من ساعتون تیره زخارج من کار ندارم تا و اینجا ظلم جبر بیادرش. میگه من حالا مارم چه دیم و موبایل میکنه با مادر فدر خود گف میزنه، ما هیچ گف زده نمیتونیم، یک سلام علیکی که میکدیم. من دیگه هیچ زندگی را کسان کار ندارم، سیر آمدیم از زندگی، هیچ زندگی امرایش نمیکنم. روز که بارسی کنم یک روز روز خوبی ندیم. بیادرم هم از خانه جواب دادن نه ایمانم که مادر فدرم گف زد از کاکو از کلگی جدا کردم. از مسکو زنگ زده استفایتم که بشکنه اونم اونجا بشین، ما تر با می مزدوری گرفتیم، کل همسایه ها کلگی شاید است. باز من خانه پدرمشون بودیم، باز هر ساعت هر کدامش که میام از سر خانه ما مرم می زدن سر مادر دسمان دا خوشیم دروازه گرد و کل چیز ما تکت کرد.
به گفته شماری از زنان، سفر برخی از مردها به خارج از کشور و فرار از مکلفیت هایشان در مقابل زن و فرزندان سبب ایجاد مشکلات این در زنان شده است. زن دیگری که با این چنین مشکل دست به گریبان است میگوید پس از سالها انتظار و رفع احتیاجات فرزندانش در مدت 5 سال خیلی خسته شده است.
1315 سال میشه، 5 طفل دارم، شهر بر کار کردن ایران رفته بود، 5 سال میشه که هیچ معلومش نیست. خرج مصرف ول ما روا نمیکنه، آدرس شده هیچ چیز شده ندارم. ما که اولادکای مستم در خانه کرای خانه را خودم میتونم، طفلام در مکتب میره، خرج مصرف از وار خودم میتونم. ولی از زیاد از زندگی خود خسته شدیم، رنج میبرم، تنها هستم، هزار جنجال روزای میشه که بیخی چیغ بزنم هیچ حوصله‌ای نمونده.
از سوی دیگر برخی از این زنان میگویند از جواب دادن به پرسش‌های زیادی اطفالشان از غیابت و محرومیت از عطوفت پدری عاجز آمده و جوابی برای پرسش‌های مکرر اطفالشان ندارند. این حرف‌های یکی از زنان دیگری است که با این چنین یک مشکلات دچار است.
طفلکایم بسیار رنج میکشه و بابی ما چه وقت میایم. طفلایم در خانه بی سرپرست، طفلک خوردم 5 سال است، پدر خودم ندیده. او هر کسا میبینه پدرشان رنج میبره، میاد پیش میگه پدرم کجاست. وقتایی که بیادرم برشان یگان چیز میگیره، میایم باز میگه که مادر و پدرم است. میگم نه خمو مایت، میگه پدرم کجاست و نزد غرا پدرشان از اسمو نیست، مادر تو چه وقت.
آیا میدونید دلیل این کاره این شمار از مردانی که به بهانه کار به کشورهای خارجی رفته و زن و فرزندانش را از سالها به این طرف بیخبر و بی‌سرنوشت رها کردند چیز؟ در این مورد خانم سومیه، یکی از زنان فعال در عرصه حقوق بشر، توضیح می دهد.
مرد در قسمت خانم به تفاوت می باشد، شاید علتش ازدواج اجباری بوده باشد و شاید هم خانم دیگه داشته باشد بیرون از کشور، بسیار زیاد ما دیدیم. و دیگه خانواده ها زیادتر علاقمند هستن که دختر خود باید با کسی که در خارج زندگی میکنه براز اونا بده، این یک نوع فخر هم میکنن، به کسی از این نیستن که اونا اونجا چی کار میکنن، یا که زیادتر علاقمند هستن که تمام فامیل خود امت رئیس هسته به بیرون از کشور بکشن، ماهانه یا هر وقتی که ما به پول ضرورت داشتیم برای ما پیسه روان کنن.
بنابر اظهارات خانم سومیه، سفر چندین ساله و دوری مرد از زن و فرزند امکان دارد دیوار زخیم بیگانگی و بیمهری را در میان آنها به وجود آورد.
وقتی که اولاد با کمبود محبت مواجه شود، فساد از کجا به وجود میاد؟ خود مسئول فکر نمی کنن، میگن یگانه مسئولیت ما ای است که باید پیسه پیدا کنیم. یکی از دوستای ما بود، پدرش تمام عمر خود دیگه روسیه تیر کرده بود. وقتی که پدرش میامد، محبتی که بین یک پدر و دختر می باشه اصلا بین از اینا وجود نداشت. اینکه پدر خود رفتار میکرد مثل که یک بیگانه آدم رفتار میکنه، اول خود کوشش نکنن که بالای دختر خود یا بالای بچه خانواده تحمیل کنن ازدواجه. دوم، به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خود نباید دختر خود معامله کنن. و سوم، قبل از اینکه دختر خود به خانواده میتن، باید یک دفعه خوب یکی دیگر را بشناسن.
برخی از آگاهان میگن تنها زنان میتوانند به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنند که به این اداره دسترسی دارند، ولی احتمال دارد صدها زن دیگری با دلایل عدم دسترسی به این نهادها با توجه به رسم و عنانات محلیشان نتوانند به خاطر ثبت شکایتشان به این مراجع مراجعه کنند. مصاحبه ای را که با پوهان سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان، انجام دادم، توضیحات بیشتری از در این باره. آقای صمیم در شروع صحبتهایش در مورد اضرار و مشکلات غیابت این در شوهران در مدت چند سال اشاره کرده گفت:
محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوال شما چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح گرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخوایم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت میدهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد: هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد. هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما امی حالی تشریح کردم. در جمله ازراری که کودی مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه ای مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کودی مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در اون وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2. در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گردد. زوجه می تواند در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند او حکم مرگ صادر کنه. و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم می گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما و حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
دوستان شنونده، با امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل کرده، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش می کنیم برنامه های را تهیه نماییم که راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف در آن تا جایی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددگارتان.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پندارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.